بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 109 صفحه 10. و اما الخارجیات و الارضیات و لصناعت المقالطه التي اشرنا به مفهوم قول ناما به ذات هازی فما یقتضی المقالطه تبع الارض. بحث در اسباب مغالطه داشتیم. ظاهراً در یکی از اسباب شبهه‌ای برای بعضی ها پیش آمده که مطرح کردن. من اون سبب رو بیشتر توضیح میدم تا شاید اون شبهه برطرف بشه. یکی از اسباب اون مغالطه‌ای بود که اسمش را جمع المسائل فی مسئلت واحده میگذاشتیم و مثال زدیم به زیدون وحده و کاتب. گفته شد که این قید وحده رو میتونیم مرتبط کنیم به موضوع و میتونیم مرتبط کنیم به محمود. اگه مرتبط کنیم به موضوع معناش این میشه که زید کاتب هست و غیر زید کاتب نیست. اگر مرتبط کنیم به محمول معناش این میشود که زید کتابت دارد و غیر کتابت چیزی دیگر ندارد، هنر دیگری غیر از کتابت ندارد. و بعد ادعا شد که ما میتونیم بگیم قید وحدهو غلط اندازه به خاطر اینکه معلوم نیست به موضوع مرتبطه یا به محمول. از این جهت شاید ما رو به مغالطه بیندازه. این سوالی بود که مطرح شد. اگر ما چنین اشتباهات و غلطهایی رو هم حساب کنیم، غلط ها بیش از این 13 تا میشه. اونطوری سوال شد، دیروز اینجوری گفته شد. توجه داشته باشید، من شاید دیروز به این مسئله اشاره نکردم لذا ابهام باقی موند. این درسته، احتمال داده میشه وحده او قید زید باشه و احتمال داده میشه قید کاتب باشه، هر دوش محتمله. ولی الان این مثال ما برای چی زدیم؟ مثال زدیم برای جمع المسائل فی مسئلت واحد. اگر بخواید جمع المسائل فی مسئلت واحد بکنید، پیداست که وحده او رو باید قید زید بگیرید، قید کاتب نگیرید. اون وقت معنای میشه زیدون کاتبون و غیر زیدن لیسه به کاتب. دو تا قضیه است توی قضیه افاده شده. اما اون که حالا وحده او قید زید باشه یا وحده او قید کاتب باشه یه بحث دیگری است. اونم بالاخره ممکنه حالا کسی رو به غلط بندازه، ولی اون از بحث ما بیرونه. ممکنه شما سوال کنی، درست از بحث بیرونه، ولی آیا نمیشه این رو که از این بحث بیرونه خودش یه غلط مستقل حساب کرد؟ که مستشل دیروز هم همین اصرار رو داشت که اینو غلط مستقل حساب کن. یعنی بگو که یه جایی هم پیدا میشه که ما نمیدونیم قید رو به کدام طرف مرتبط کنیم و از ناحیه همین جهلمون به غلط میفته. آیا اینو نمیشه یک غلطی دیگه حساب کرد؟ جواب اینه که این رو هم ما غلط حساب میکنیم، یکی از اسباب غلط حساب میکنیم، ولی داخلش میکنیم در اسباب بعدی که گفته سوء اعتبار الحمل. یعنی حمل رو واضح انجام ندادی، درست لحاظ نکردیم. اگر خوب لحاظ میکردیم میفهمیدیم که این قید محمول یا موضوعه. آیا محمول ما که کاتبه قید داره یا قید نداره؟ همچنین موضوع ما در قسمی که ما اسمشو گذاشتیم سوء اعتبار الهم، گاهی قیدی وجود داشت برای موضوع یا محمول ما نمی آوردیم، گاهی قیدی موجود نبود ما خودمون قید می تراشیدیم و می آوردیم. هر دو از اسباب مغالطه حساب کردیم. حالا در اینجا اگر قید مال کاتب باشه و ما به زید مرتبط کنیم، صدق می کند که قیدی رو که محمول دارد نیاوردیم، یا صدق می کند قیدی رو که موضوع ندارد آوردیم. پس داخل میشه در یکی از این دو قسم بعدی و این چیزی جدیدی نیست. یعنی جدید اشتباه گفتم، چیز جدایی نیست، یعنی از اون 13 تا مغالطه است، بیرون از اون 13 تا نیست. پس اگر این وحده رو قید زید بگیرید، اشاره به قضیه دوم داره و اون وقت جمع المسائل این مسئله واحده میشه. مثال مناسب این مورد هست. اما اگر بگید اشتباه داریم، نمیدونیم وحده او قید زید یا وحده او قید کاتبه، میگیم اینم ممکنه ما رو به مغالطه بندازه، ولی علت مغالطه جمع المسائل فی مسئله واحده دیگه نمیشه، علت مغالطه سوء اعتبار الهم میشه. پس اشکالی نداره اینطورم فرض کنید که وحده او رو نمیدونیم قید چیست. منتها این مثال دیگه، اگه مثال اینطوری باشه که ندونیم وحده و قید چیست، دیگه به درد اون جمع المسائل فی مسئله واحده نمیخوره، مثال برای یه جای دیگه میشه. پس این چنین نیست که ما غیر از این 13 تا اسباب سبب دیگه داشته باشیم. الان ملاحظه کردیم که خواستید زیدون وحده و کاتبون رو غلطش رو مستند کنید به سبب دیگر، ما گفتیم بله میشه مستند بشه به سبب دیگر، ولی اون سبب دیگر خارج از این 13 تا نیست. پس 13 تا منحصر است و انحصارش هم انحصار عقلی است. 13 سبب غلط داریم، نه بیشتر و نه کمتر. تا حالا بحث ما خب این تموم شد، سوال جواب دادم، حالا وارد بحث امروز میشه. تا حالا بحث ما در غلطی بود که مربوط به داخل خود مغالطه است، ذاته، یعنی مربوط به خود مغالطه است. گاهی غلط مربوط به بیرونه. قضیه ما قضیه باطلی نیست، غلط اندازم نیست، ولی از بیرون یه عواملی پیش آمده که اون عوامل باعث شده مخاطب به غلط افتاده. مثلا اینطور میگیم الانسان، یه بحثی رو مطرح میکنیم، مخاطب از ما میپرسه که مخاطب مثلا از ما یه سوالی میکنه، بعد ما میخوایم جوابشو بدیم. اینطوری شروع میکنیم، مثلا بحث درباره انسان بوده، ازش میپرسیم الانسان انسانه یا الانسان غیر انسانه؟ خارج این دوتا چه نیست، الانسان انسان یا الانسان غیر انسان؟ مثلا گفتیم که الانسان، از اول بهش گفتیم مثلا الانسان کاتبه، یا الانسان مثلا فلان محمول داره، زای کنه، هرچی. او از ما میپرسه که چطور ثابت میکنی که انسان انسانه یا نه؟ من ابتدا که شروع میکنم اینطوری ازش سوال میکنم، من میخوام جواب بدم، اون از من سوال کرده، منتظره که مشکلش رو حل کنم، من میخوام اون رو به غلط بندازم، چون حالا یا بلد نیستم جوابشو بدم، یا مثلا فرض کنم میخوام امتحانش کنم، به هر صورت میخوام اون رو به غلط بندازم. شروع میکنم به این بحث، الانسان انسانه ام غیر انسانه؟ اگه بگه الانسان انسانه، میگم تکرار کردی. اگه بگه الانسان غیر انسانه، میگم جمع بین نقیزن کردی. از اول ذهنش رو خراب میکنم، بعد اون وقت شروع میکنم به جواب دادن. وقتی ذهنش خراب شده، یعنی فهمید اشتباه کرده، فهمید یه جا گیر کرده. آدم وقتی میفهمید یه جا گیر کرده، یه حالت خاصی تو ذهنش اتفاق میفته که اگر خودشو کنترل نکنه میره به سمت گیجی، به سمت سردرد شدن، به سمت گیج شدن و حواس پرتی. این شخص داره مخاطب من، فرض کنید توانایی اینکه خودشو حفظ کنه نداره. من اول شلوغکاری میکنم، ذهن اینو به هم میریزم، بعد شروع میکنم به جواب دادن. اونم فکر میکنه من جواب دادم، اون نفهمید، ول میکنه میره. خب جواب من غلطه، اونم به مغالطه افتاد. از کجا به مغالطه افتاد؟ جواب من جواب یک شروع به غلط انداخت، یا نه من از بیرون ذهنش خراب کردم؟ او به مغالطه افتاد ولی قیاسی که من تشکیل دادم غلط توش نبود. حد اکثر این بود که مثلا بیفایده بود، یا شاید هم درست گفتم ولی اون به غلط افتاد. چرا به غلط افتاد؟ چون ذهنشو من خراب کردم. پس این از بیرون، سبب مغالطه از بیرون آمده، درون خود قضیه نیست. یا بعضی اوقات دیده شده از کسانی سوال میکنی، شروع میکنه به جواب دادن، تو جواب حاشیه میره، خوب ذهن مخاطب خسته میکنه. بعد از اینکه خسته کرد جواب میده، حالا یا جواب درست جواب غلط، مخاطب به غلط میفته، به برداشت غلط میکنه. این باز از بیرون بر اثر طول دادن مطالب، بر اثر خسته کردن ذهن این آدم، این آدم رو مغالطه انداخته. خود قضیه منشأ مغالطه نشده، عوامل بیرونی که عوامل عارضی بودند اونها منشأ شدن که این شخص به غلط بیفته. تا حالا ما این 13 قسمی که میگفتیم 13 قسم داخلی بودن، یعنی اسباب داخل خود قیاس بودن، داخل خود همون بحثی که ما القا میکردیم بودن. ولی الان داریم مغالطه ای رو مطرح میکنیم که عاملش بیرون از اون قیاسی است که من به مخاطبم القا میکنم. عاملش چیزای بیرونی، مثلا فرض کنید خودشون چندین مثال میزنه، من مثال رو از رو توضیح میدم، حالا بعضیش رو گفتم. میاد یه سوال فلسفی از من میکنه، من ابتدا یه فصل مفصلی بر علیه فلسفه میبافم و محبت او به فلسفه رو مخدوش میکنم و بیان میکنم که فلسفه جز گمراهی چیزی نیست. بالاخره او حالا یا حالت خجالت پیدا میکنه، حالت زدگی از علم پیدا میکنه، وقت یه جوری میشه که ولو من قیاس صحیح و خالی از این 13 سبب برش القا کنم، ولی اون به غلط میفته. این از اول خودم کاری رو انجام دادم که او رو به غلط بندازم، و کارها کارهای بیرونیه، ربطی به درون اون قیاس نداره. خود قیاس مشتمل بر مغالطه نیست، هیچ یک از این 13 قسم نداره، ولی از بیرون عوامل مغالطه رو جور میکنه و اون شخص رو به غلط میندازه. حالا روشن شد فرق بین اون، حالا روشن شد که اون ذاتیاتی که ایشون اونجا میگفت چه معنا داشت. ایشون در قبل گفت ما میخواهیم اقسامی رو که اسباب مغالطه هم به ذات ذکر کنیم. حالا معلوم شد مراد از به ذات چیه. حالا که معلوم شد خارجیات یعنی چی، به ذاتم روشن شد. ایشون میفرماد کلام من در اونجا منطقی داشت، مفهومی داشت، منطقش اسباب غلط بود به ذات، مفهومش اسباب غلط هست من خارج. حالا من میخوام اون مفهوم رو توضیح بدم. منطق رو که در دو سه صفحه قبل گفتم توضیح دادم، حالا میخوام منطق و مفهوم رو توضیح بدم. شروع میکنه به بیان این مطلب که من از رو میخونم، به بعضی از مثال‌ها اشاره میکنه که بعضی‌هاش هم گفتم. صفحه 109 صفحه 10 و عمل خارجیات تل عرضیات، و عمل خارجیات تل عرضیات لصناعت المغالطه. خارجیات صفت برای اسباب محذوفه. قبلا اسباب مغالطه رو اسباب به ذاتش گفتیم، حالا ال اسباب الخارجیات رو میخوام بگیم، صفت برای اسباب محذوفه. یعنی اما اسباب خارجیات عرضیات که داخل در ذات نیستن، عارض بر ذاتن، داخل در ذات این قیاسی که من به مخاطب القا میکنم نیستن، عارض بر این قیاسن، از بیرون عارض شدن. اما اسباب خارجیاتی که عارضی هستن به صناعت المغالطه، علتی صفت اون اسبابه، اون اسباب خارجی که ما به اون اسباب اشاره کردیم با مفهوم قولمون که گفتیم ما به ذات حاضی، گفتیم ما به ذات حاضی، یعنی اونهایی که به ذاتن این سیزتان. بعد از اینکه اول فصل سیزتان رو شمردیم گفتیم ما به ذات حاضی، اون اسباب به ذات اینا هستن، این سیزتان. مفهومش این بود که اسباب بلعرز هم داریم. حالا میخوام اون مفهوم رو توضیح بدیم. عرضیات خارجیات هم، بله، خارجی اگر بخواد ارتباط با شی پیدا کنه به نوع عروض ارتباط پیدا میکنه، چون اشیای مرتبط با شی سه قسمند، یا ذاتشن، یا جزء ذاتشن، یا خارج از ذاتشن. از این سه تا که بگذرید اشیای بی ارتباط میشه. اگر شی باشه یا ارتباط داشته باشه، یا با ذات اون شی باشه، یا جزء ذاتش باشه، یا عرض خارجی باشه. وقتی خارجی گفتیم حتما منحصر میشه به عرضیات، چون خارجیات خود ذات شامل نیست، ذاتی یعنی جزء ذات هم شامل نیست. پس عرضیات، عرضیات و خارجیات یکی. بده توضیح بدم. بله، خارجی یعنی خارج از این قیاس. قیاس یه وقت مغالطه است، گفتیم غلطش تو خودشه. حالا یا از طریق جمع المسائل فی مسئله واحده، یا از قبیل مثلا ایهام الانکاسه، هرچی هست مربوط به خودشه، یعنی این غلط تو خود قیاسه. یه وقت خارج از قیاسه، که اگر خارج از قیاس باشه باید عارض بر قیاس باشه، اجنبی نباشه. اگر اجنبی بود نمیتونه سبب غلط باشه، باید بالاخره ارتباطی با این قیاس پیدا کنه تا این قیاس رو به مغالطه منتهی کنه. ارتباطش اگر خارجیست باید حتما به نوع عارضی باشه، یعنی باید بگیم عارض شده بر این قیاس، و چون عارض شده بر این قیاس، این قیاس رو به مغالطه کشونده، یا نه قیاس رو مغالطه کشونده، مخاطب رو مغالطه کشونده. بله؟ احترازی؟ چرا احترازی هم با این بینی کرد شده میتونید بگید، میتونید توضیح بگید، میتونید احترازی بگید. چون خارجی ها دو قسمه، خارج غیر مرتبط که اصلا باعث مغالطه نمیشه، و خارج مرتبط. خارج مرتبط عرضی، خارج غیر مرتبط هم که هیچی. پس عمل خارجیات دو قسم میشه، مرتبط و غیر مرتبط. بعد با عرضیات اون قسم مرتبطشو مطرح میکنه، ولی ظاهرا این کارو نکنید هم میشه. قید توضیح بگیری، بگید خارجیات مورد بحث ما، خارجیاتی که به مغالطه میندازن، بنابراین بیگانه نیستن، حتما عرضیاتن. عرضیات قید توضیحی هم میتونید بگید، با این بیان که بزن قید احترازی هم میتونید بگید. هر دوش درست. عرضیات رو قید احترازی بگیرید اسباب رو بیاریم در تحت بگیرید، اسباب که در حسد باید بیاریم. الخارجیات، الخارجیات صفت چیه؟ صفت اسبابه. از ادبی باید اسباب رو بیاریم. عمل خارجیات یعنی عمل اسباب الخارجیات، اینو میفرمایید؟ یعنی موضوع، یعنی موصوف الخارجیات رو اون حتما باید بیارید. اون حالا چه میخواد عرضیات رو چه شما عرضیات رو قید توضیحی بگیرید، چه قید احترازی بگیرید، اسباب باید بیاد، اسباب خارجی. بله، خب از طریق اسباب عرض میکنم، خود خارجیات تنها خودش چون بحثش در مغالطه هست نشون میده که ارتباط داره، وقتی ارتباط داره حتما از قبیل عرضیات، خارجیات بیگانه نیست. از این جنبه قید و توضیح گرفتم. ولی همینطور از باب مغالطه بیان بیرون مطلق نگاه کنید، خارجیات میتونه عام باشه، عرضیات میتونه خاص باشه، اون وقت قید عرضیات میشه قید احترازی. ولی تو باب مغالطه بیان، چه با لفظ اسباب بیایید که شما میفهمید، چه بدون لفظ اسباب بیایید، خارجیات مربوط میشه به خارجیات مرتبط، خارجیات مرتبط همون عرضیات میشن، قید میشه قید توضیح. هم میتونید توضیح بگیرید، هم میتونید احترازی بگیرید. توضیح بگیرید شاید بهتر باشه. نه، عرضیات فقط خارجی، خارجیات میتونن عرضیات نباشند، ولی عرضیات فقط خارجیاته. بله، خارجی. ذهن نسبت به انسان عارضه و خارج هم است، جز ذاتیاتش نیست، نه جنس نفسی. ذات انسان که ذهن نیست، جنس و فصلش هم که ذهن نیست، دیگه چاره نیست جز این که خارجیت باشه. این که عرض کردم تقسیم، این که عرض کردم تقسیم معتبریه. شیء نسبت به شیء دیگه یکی از چهار حالت رو داره، یا ذات اوست، یا ذاتی یعنی جز ذات اوست، یا عارضه بر اوست، یا غیر مرتبط با اوست. غیر از این چهار تا ندارید. دو شیء رو با هم مقایسه میکنید، نسبت به هم یکی از دو حال هست، یکی از چهار تا حال دارن. البته حالا حال اولم خیلی دقیق نیست که دو شیء رو با هم مقایسه میکنید یا ذات اوست، خیلی دقیق نیست، چون اگر ذات اوست که دو شیء نیستن. من اول میگم دو شیء رو با هم مقایسه میکنید، منش این دو تا هم. بعد میگم یا ذات اوست یعنی یکی هم. خود همین تسامح داره، ولی خب ما با تسامحش نگاه نمیکنیم. بله دو مفهوم بگیرید، باشد نه دو مفهوم بگیرید، بگید که میخواد اصلاح کنید حرف منو، کار خوبی میکنید. دو مفهوم، یا یکی ذاتن این دیگریست، مفهومن متفاوتن، ذاتن این دیگریست. مثلا مفهوم انسان و بشر، این دوتا رو با هم مقایسه میکنید، مفهومن دوتان ولی ذاتن یکی. بله اصلاح خوبی بود، بیان بدی نبود، این به نفع منم که شد دیگه بهتر. بله دیگه مطلق بگیری درست میشه. خیلی بحث مهمی نیست که شما اینقدر روش اشکال بکنید و جواب بگیرید. خب جواب اما، اما خارجیات الارضیات فما یختزل مقالطه بالارض. خارجیات ارضیات چیزهایی هستند، ما رو دارن جمع برو میکنن، چیزهایی هستن که اقتضای مغالطه دارن، منطقه بالعرز یعنی نه بالحقیقت بلکه بالمجاز، با واسطه اموری بیرونی. کت تشنیع علل مخاطب، تشنیع یعنی کسی را به زشتی نسبت دادن. حالا به زشتی نسبت دادن انهای مختلف داره. دیدین در وقت بحث کردن اون رقیب انسان گاهی از اوقات یه حرف مثلا که واقعیت هم نداره میزنه، طرف رو از بحث بیرون کنه. حالا این مثال شاید خوب نباشه من بگم، ولی برای تبیین مطلب دیگه به خوبی و بدی مثال توجه نمی کنم. شخصی می گفت با یه نفر بحث می کردم تو جمعیت بود و این شکست خورد، نتونست از خودش دفاع کنه. بعد بر این که روی منو کم کنه به من گفت بیا این طرف باید کار داره. حالا وانمودم می کنه که من نمی خوام جلوی جمعیت بد اهانت کنم. به من گفت بیا این بر باد کار دارم. بعد من رو برد تو کوچه بغل که کنار جمعیت نباشم، بعد عذرخواهی گفت دهن شما بو میده، بنابراین خوبه تو جمعیت صحبت نکنی، مردم اذیت میشن. گفت من آمدم بیرون هر کار کردم صحبت کنم دیگه نتونستم صحبت کنم. به این وسیله جلو بحث گرفت و نذاشت من ادامه بدم، ادامه میدادم بیابرو میشد از نظر علمی. خب این الان تشنیع و مخاطبه، یعنی مرد کسی رو به زشتی نسبت داده. خب این از همون اول، حالا اینی که من عرض کردم راهو اصلا بر بحث بست، گاهی از اوقات ممکنه راهو بر بحث نبنده، طرف رو به مغالطه بندازه، طرف میاد شروع میکنه حرف زدن، همشون دغدغه‌ای که الان تو ذهنش ایجاد شده هی ظاهر میشه، میخواد دلیل بیاره، دلیل خراب میاره، به مغالطه میاره. یه نوع، حالا من این به این نمونه میسازم، نمونه زیاده، یکیش میگفتم همون که خود مرحوم سبزاری بعدم میگه، میگه که میاد اول بحث فلسفی مطرح میکنه، از من سوال میکنه، من مفصل به فلسفه بد میگم یا به منطق بد میگم، بعد اون شروع میکنه بیان کردن مطلب میبینیم به غلط افتاد، اونجور که میخواست دیگه نتونست برگیر. این همه راه های مختلفی است که البته بعضی هاشو خواهیم گفت.
مثالی که
چیو؟
کتاب میزنی سر برم.
بله. بله؟ چی؟ حالا تو قیاس یا تو هر چیزی، بله قیاس مغالطه است. شما گفتم مغالطه قیاسه، حتما اون طرف در یه قیاسی که میخواد بچینه به غلط میفته، ممکنه جای دیگه هم به غلط بیفته ولی از بحث ما بیرونه. مثلا فرض کن یه نفر رو بدگویی میکنیم، حرف معمولی شد به غلط میفته، اون گله مورد بحث ما نیست. ما داریم در مغالطه بحث میکنیم، مغالطه نوعی از قیاس. یه شخصی در یه چیزای دیگه به غلط میفته، مثلا حرفای معمولی شد نادرست میزنه، اونو ما کار نداریم. قیاسایی که میخواد بچینه ببینه نادرست شد، این الان مورد بحث. بله.
بعد پاسخ من رو هم میده. من جوابم رو میگیرم. در قیاس به غلط نمیفتم ولی ذهنم نسبت به فلسفه خراب میشه.
نه. اون از من سوال میکنه. من از فلسفه برش بد میکنم. بعدم جوابشو میدم. اون ممکنه چون بدبینی به فلسفه پیدا کرده و جواب منم جواب فلسفیه، یه جور دیگه برداشت کنه و به غلط بیفته. یه وقتا ممکنه درست برداشت کنه. نمیگیم حتما به غلط میفته، یکی از اسباب مغالطه هست، ولی این که حتما به غلط بندازه نه، علت تامه نیست. علت تامه اون اسباب ذاتی هم که گفتیم اونم علت تامه نیسته. ممکنه کلمه مشترکی بیاری طرف متوجه مسئله بشه به غلط نیفته. اسباب یعنی قابلیت این که شخص رو به غلط بندازن دارند. کت تشنی علی المخاطر والخلطه بالحشو والهزیان. این زیاد اتفاق میفته. از یه آقای سوال میکنی مطلب رو بلد نیست، هی همینطوری یه چیزای میبافه تا در این ضمن بافتنا یه چیزی به ذهنش خطور کنه جوابو بده. تو این فاصله پیداست داره فکر میکنه، ساکت هم نمیشه فکر کنه، چون اگه ساکت بشه مثلا ما بهش میگو بلد نیست، داره فکر میکنه. اون به خاطر اینکه خودش از تنگوتا نندازه بگه من بلدم، شروع میکنه به حرف زدن. تو این لاولای حرف زدن های بیفایده و هزیانگویی میبینید فکرم میکنه، حالا یا به ذهنش چیزی میرسه یا نمیرسه. اگه رسید جوابو میده، اگه نرسید به اون هزیانه اکتفا میکنه. اینجا هم اتفاق میفته. حالا ایشون میگه ولخلتو بلحش و بلحزیان. جواب شروع میکنه، سوال میکنه، مجیب جواب میده، منتها این جوابشو مخلوط میکنه با زواید و هزیانها، یعنی با چیزای نامربوط و با هزیانه یاوگویا. خب بعدم حرفشو میزنه. اینم لیاقت داره این چنین عملی که شخص رو به خطا بندازه. والعدول الى الامور الخارجه عن القياس. این تو قیاس اصغر و اکبر و حد وسط رو داره. شخص مسلط به این قاعده قیاس، اگر بخوایی امر زائد بر قیاس رو بهش القا کنی، زود مقاومت میکنه، میگه نه اصغر و اکبر و حد وسط رو تعیین کن برای من، نمیشه سرش رو کلا گذاشت، چون مسلط بر منطقی، مسلط بر قیاس، زود جدا میکنه اصغر و اکبر و حد وسط رو میشناسه، میفهمه زوایت چیه. ولی اون کسی که عالم به قیاس نیست، خیلی تو صنعت منطق مهارتی نداره. ما میان امور خارجه رو مطرح میکنیم، یعنی امور خارج از قیاس رو، یعنی غیر از اصغر و اکبر و وسط یه چیزایی رو میگیم، اونم خیال میکنه اینا جزء قیاسه، چون ماهر نیست فکر میکنه اینا جزء قیاسه، گیج میشه، نمیفهمه که از کجا باید نتیجه بگیره، حد وسط چی شد که بخواد حذفش کنه، اصغر و اکبر چیه که بخواد کنار هم بذارتشون، اینا براش روشن نمیشه. بقیه اگه من یه نتیجه غلطی هم بگیرم زود میپذیره، مغالطه میفته. و عدول الى الامور الخارجه عن القياس، ما عدول میکنیم به اموری که خارج از قیاسن و اون شخص مقابل ما به مغالطه میفته. چرا به مغالطه میفته؟ لعدم معرفت القوانین. قوانین منطق نمیدونه. اگه قوانین منطق رو میدونست به غلط نمیفتاد. بله؟ این لعدم معرفت علت اینه که این عدول از اسباب می شود. این عدول علل امور الخارجه عن القیاس اسباب خارج، سبب خارجی می شود برای مغالطه. چرا سبب خارجی برای مغالطه می شود؟ لعدم معرفت القوانین، چون شنونده قوانین منطق رو نمی دونه. چون نمی دونه سبب می شود، ولی اگه بدونه این سبب سببیت نداره. و محبت الغلبه، اینم مثال دیگه، شخصی محبت داره که غلبه پیدا کنه، به خاطر محبت بر غلبه دست پا میزنه که بالاخره حرفشو به مخاطبش ثابت کنه. خیلی هم سعی در این نمی کنه که صحیح بگه، براش مهم نیست، مهم اینه که غلبه کنه. صحیح گفتن براش مهم نیست. این چنین شخصی خودش به مغالطه میفته عمدن، سعی میکنه طرف مقابلم به مغالطه بندازه که کار تموم بشه، به نفع خودش تموم بشه. اینم یکی از عوامل به غلط افتادن و به غلط انداختنه. و محبت الغلبه و نسبه الى الزلال و ان الحکمه ازلال و ان المیزان لم یؤثر من الشرع. این یه تمامش یه سبب نسبت میدهد مخاطب خودش رو به گمراهی و براش بیان میکنه که حکمت ازلاله، یعنی گمراه کننده است. میزان یعنی منطق لم یؤثر من الشرع، از شریعت انتخاب نشده. این یه مطلبی است که از بیرون آمده، از مثلا خارج از دین آوردن، داخل دین قرارش دادن، بنابراین قابل اعتماد نیست. اینجور حرفا رو میزنه، ذهن طرف رو خالی میکنه یا ذهنش رو با یه چیزایی پر میکنه، بالاخره آرامش رو از ذهن این شخص میگیره و بعدم غلط خودش رو تو ذهن اون قرار میده و او رو به مغالطه میندازه. بله؟ هر یکی رو مستقل بگیرید، نسبت الی الزلال رو جدا کنید، حکمت ازلال است جدا کنید، میزان لم یوسر منشن، هر کدوم سبب مستقل بگیرید، ستار هم با هم سبب بگیرید، اشکالی نداره. بله؟ مستاق سبب هم دیگه. بله؟ سبب خارجی، سبب خارجی عنوان کلیه، اینا مصادیقش که داره ذکر میشه. ایشون گفت سبب خارجی برای مغالطه داریم. سبب خارجی مثل چیا؟ اینا شروع کرده گفته، اینا اسباب خارجی هم برای مغالطه، یعنی مصادیق عنوان اسباب خارجی هم، ولی با هم تفاوت دارن، تو نیست که یکی عین دیگری باشه. سبب های متعددن ولی همه در خارجی بودن مشترکند. بله؟ تشنیع عرض کردم، مثالی که تو اساس الاقتباس برای تشنیع آورده همون مثال اولیست که عرض کردم، انسان انسان است یا انسان غیر انسان است. یعنی اینطور نیست که طرف رو نسبت به زلالت و اینا بده. بعضیا گفتن اینم یه نوع تشنیعه. معنای لغوی تشنیع رو که نگاه کنید، یعنی نسبت به قبح دادن، نسبت به زشتی دادن. حالا خود این شخص رو نسبت به زشتی بدن، مثل اون داستانی که نقل کردن، یا مثلا عقیدهش رو نسبت به زشتی بدن، بگن فلسفه که تو خوندی فلسفه باطله، هرچی، اون میشه نسبت به زشتی. ولی در اساس الاقتباس دو صفحه مرحوم خواجه اینا رو توضیح داده، مثال هم برای همشون، مثال برای بسیارشون یا همشون آورده. این تشنیع اینطور مثال زده که به طرف میگی که آیا انسان انسان است یا انسان غیر انسان است. اگه بگه انسان است میگه تکرار کردی، اگه بگه غیر انسانه میگه تناقض گفتی. یعنی از اول محترمان ذهن طرف رو میبنده، نه با نسبتش به زشتی دادن، محترمان دهنش میبنده. این تشنیع اینطوری معنا کرده. وقت نسبت علت زلال اینم یه فردی از تشنی میشه، منتها یه جور دیگه، با بی احترامی. بله، اولی محترمانه، دومی بی احترامی. اینا رو بعضی هاشو میشه داخل در یه عنوان جامعی کرد. مثلا بعضی از این اقسامی که ایشون ذکر کرده دو قسمشو تحت یه عنوان ببرید، اشوب بکنیمشون یکی. اینا شدنیه. حالا شما عرض میکنه مراجعه به اساس الاقتباس هم بکنی؟ اینم خوبه. بله اینم هست. یعنی باشه، فلسفه رو خوب نخونده، میاد از ما یه سوالی میکنه، ما اول بهش میگیم فلسفه رو خوب نخوندی که این اعتماد به نفسش کم بشه و ما بتونیم به غلط بندازیمش. درسته اون خودش چون خوب نخونده یه نوع ضعف اعتماد داره، من میام اون ضعف اعتمادش رو تقویت میکنه، اون دیگه کاملا به هم میریزه، ذهن و همش به هم میریزه، وقت من میتونم راحتون رو به مقالطه بندازم. اعتماد کاذب داره، اونم میخوام به غلط بندازیم تا بفهمون اعتماد کاذب از میکن کاذبش باطله. اینا موارد مختلف میتونید درست کنید. حالا من یه نمونه شو مثال میزنم، شما میتونید در هر کدوم از این موارد نمونه های مختلف بیارید. خود مرحوم سبزواری میبینید هیچ توضیح نداده، چون هر جوری میشه این عبارت ها توضیح تشمیل رو مثلا شما چند جور میتونید تصویر کنید. نمیخوام پرده به غلط بندازیم. اینکه قبلا گفتیم غرض مغالطه گاهی از اوقات اینه که میخوام فرد به غلط بندازیم، گاهی میخوام با به غلط انداختن اصلاحش کنیم، گاهی میخوام به غلط انداختن بهش بفهمونیم چیزی بلد نیستی. اینا اغراض مغالطه است، اونا رو کار نداریم. به هر غرضی شما این کارو کردید، بالاخره میتونید با این اسباب غلط رو ایجاد کنید. حالا به غرض خوب یا به غرض بد، اون دیگه اصلا مورد بحث ما نیست. به چه غرضی؟ غرض شما اینجا دخالت ندید. حالا با غرض خوب یا با غرض بد این آدم رو به مغالطه انداختم، آیا با چه سبب به مغالطه انداختم؟ با سبب خارجی. این الان داره بحث میشه. الی غیر ذلک مما یکون الجهله و اهل الریاست دنیویه ممنوبین بها. بله؟ میزان یعنی منطق، میزان یعنی منطق. لم یعصر، این ایثار از انتخابه. اینجا یعصر معنی انتخاب شده نگیرید. اینجا میگن مثلا این روایت، این کلام کلام معصوره. معصور یعنی از معصوم رسیده، از شریعت رسیده. معصور به معنی رسیده شده از جانب شریعت. اثر برشه از اثر دیگه، اثر شریعته، یعنی از شریعت رسیده. اینجا لم یعصر من الشر یعنی معصور از شریعت نیست، از شریعت نرسیده. مثل روایات نیست که معصور از معصومه. الی غیر ذلک مما یکون الجهله و اهل الریاست دنیویه ممنوبین بها. الی غیر ذلک یعنی موارد مغالطه خارجی رو من چند تاشو گفتم. خیلی چیزا ممکنه داشته باشیم که از خارج تاثیر بذاره و مغالطه درست کنه. کسانی که میخوان بر مردم سوار شند ولی امتیاز سواری ندارند، از این طرق خوب استفاده میکنند، مریدا رو به غلط میندازند و بعد از ارادت اونها استفاده میکنند. الان نمونه شد در جامعه خودمون زیاد میبینیم که به انواع مختلف مردم ساده رو دور خودشون جمع میکنن با استدلالایی که هیچ مبنایی نداره، اینها رو راضی میکنن که ما بر شما امتیاز داریم، شما باید به ما ارادت داشته باشید، هرچی بگیم گوش بدی و از این قبیل. بعدم حرفای باطلشون رو به اینها میخورونن. این از چه راهی میاد؟ از طریق مغالطه داره میاد. مغالطات هم مغالطات خارجی، یعنی از طریق همین مقدماتی که خودش جور میکنه. ایشون میفهمد کسانی که مبتلای به ریاست دنیوی هستند و برای ریاست دنیوی اقدام میکنند و سعی بر حفظ این ریاست دارن، از این جور مغالطات زیاد استفاده میکنند. تا میبینن ریاستشون داره ضعیف میشه، دوباره یه مغالطه دیگه جور میکنن، اون ارادتمندا رو دوباره محشم تر میکنن. این احتیاج به توضیح نداره، نمونش تو جامعه ما زیاده، تجربیان یافتیم، احتیاج به مثال هم نداره. علاقه رزالکمه ما یکون الجهله و اهل ریاست دنیویه ممنوین به ها، ممنوین یعنی مبتلا، اونا مبتلا به این مسئله هستن. حالا یا مبتلان فاعلن یا مبتلان منفعلن، اون گروهی که ریاست میکنند مبتلان به اعتبار اینکه فاعلن، اون گروهی که جاهلند مبتلان به اینکه منفعلن. از اینجا اهمیت وصیت ابن سینا در انتهای اشارات روشن میشه. ایشون بعد از این کتاب اشارات تموم میشه وصیتی میکنه که آخرین فصلش همین فصلی است که ماندن به وصیته. تو اون وصیت اینطور میگه، میگه که این کتاب منو به دو گروه درس بده و براشون توضیح بده. بله اشتباه فهمیدم، به دو گروه درس نده، برایشون کتاب من توضیح نده، فقط به یک گروه درس بده. گروهی که جاهلند و نمیتونن مطالب عمیق رو درک کنند، به اونها یاد نده. اونها منحرف میشن، مطلب رو نمیفهمن، انکار میکنن. بعدم این انکارشون ممکنه به اعتقادیات اسلامیشونم منتهی بشه، اون اعتقاداتشون هم منکر بشن، پس اصلا درسشون نده، بذار اونا زندگی عوامانشون رو بکنن، عالمشون نکن، اونا عالم نمیشن، قدرت درک قوی ندارن تا عالم بشن. اونا رو میتونی با خطاب قانعشون کنی، دنبال استدلال نیار، کشش استدلال ندارن، اینا بهشون کتابمنه درس نده. دوم گروه شیادها که زنشون تیزه، خوب هم میفهمن و اگه بهشون بگی کامل میفهمن، ولی وقتی فهمیدن مثل این که اسلحه دستشون داده باشی برای سوار شدن دیگه، خب بالاخره یه چیزای بلده و با این چیزایی که بلده سر دیگران کلا میزنه. تو راه کلا گذاری رو بهش یاد نده. این کتاب منو بخونه، چون قصد پاکی نداره استدلال یاد میگیره، استدلال یاد میگیره، باطن خبیث که داره از این اسلحه استدلال به لح خودش و علیه مردم استفاده میکنه، به اینا بیاد نده. بله به گروهی که استعدادشو دارن و خالصانه میخوان فلسفه بخونن عیبی نداره یاد بده. خودش میگه، میگه من تا تونستم، این عبارت توجه کنید، تا تونستم مطالبو پیچوندم، معلوم میشه عمدن این کتاب رو انقدر سخت میمیسه، تا تونستم مطالبو پیچوندم که این دو گروه سراغش نیان. اونی که نمیفهمه وقتی آمد، وقتی نفهمید میره کنار. اونی که میفهمه میگه اوه این همه من زحمت بشتم سالها با این همه عبارات سنگین معما حل کنم تا یه دونه استدلال یاد بگیرم، خب میرم از راه دیگه سر مردم کلا میزنم. اون حاضر نیست وقت صرف کنه. اون آدم شیاد میفهمه ولی حاضر نیست وقت صرف کنه، میگه راه های مختلف هست، راه های مختلف میره، بعد از راه دیگه میرم به مقصودم میرسم. این دو گروه وقتی من مطلب رو سخت بنویسم خودشون کنار میرن. اون گروه سوم دلش میخواد حل کنه، خب تو کمکشون حلش کن. بعد از اینکه این وصیتو میکنه میگه به وصیت من عمل کن، اگر عمل نکنی بین من و تو خدا. این نفی میکنه که اگر این کتاب من در اختیار کسانی که گفتم قرار نده قرار دادی، بین من و تو خدا حکم کنه. این وصیت چه وصیت مهمیه. آدم فکر میکنه ابن سینا داره خست به خرج میده، بخل میکنه، در حالی این بخل نیست، این جود در واقع، بخل نیست، توصیهش باید عمل بشه. و فی القرآن الحکیم وسط مطلب این، ولی نمیرسیم بخونیم، بذاریمش برای بعد.